همراهان نیمه شب، سلام بر شما. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. سه شنبه رو به پایان میبریم و حالا در کنار شما روز تازه رو آغاز میکنیم. وارد چهارمین روز از دی ماه میشیم. امروز چهارشنبه 25 دسامبر از تقویم میلادی. امیدوارم که روز خوب و روان و بیادماندنی باشه براتون. من فهیمه خضری هستم. نیمه شبتون بخیر و خوش آمدید به این برنامه زنده. همکاران من در تحریری رادیو فردا مطالب متنوعی از گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر براتون آماده کردند تا در این مجله نیمه شب بشنوید. تهیه کننده این برنامه جان خاکزاد هست. کارگردانی برنامه رو سام خاکزاد به عهده داره و خبرها رو هم با مینا بهارمست خواهید شنید. دعوت میکنم که شنونده آخرین خبرها از ایران و جهان باشید در آغاز یک مجله نیمه شب دیگر، امشب با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. شورای امنیت سازمان ملل با دو برابر کردن تعداد نیروهای حافظ صلح در سودان جنوبی موافقت کرد. شمار این نیروها به درخواست بان کی مون دبیر کل سازمان ملل به 12500 نفر میرسد. ساعتی قبل از آن سازمان ملل از کشف یک گور جمعی با حدود 75 جسر در بنتیو مرکز استان یونیتی در سودان جنوبی خبر داده بود. این منطقه در دست شورشیان طرفدار معاون رئیس جمهوری سودان جنوبی است که مدتی پیش از مقامش برکنار شد. نیروهای هوادار او و رئیس جمهوری از حدود یک هفته پیش درگیر شدند و به گزارش خبرگزاری‌ها این جنگ اکنون هرچه بیشتر شکل درگیری‌های قومی می‌گیرد و سازمان ملل در مورد احتمال وقوع پاکسازی نژادی گسترده هشدار داده است. تاکنون بیش از 500 نفر در خشونت‌ها کشته شده و هزاران نفر به اردوگاه‌های سازمان ملل پناه برده‌اند. ساعتی پس از انفجار در مقابل یک مرکز پلیس در شهر منصوره مصر، تظاهرات بزرگی در این شهر علیه اخوان المسلمین برپا شد. دولت مصر نیز اخوان المسلمین را متهم کرده که در این حمله دست داشته و وزیر کشور به تلویزیون مصر گفت هدف از این حملات تروریستی انحراف افکار عمومی و ایجاد وحشت پیش از همه پرسی قانون اساسی تا یک ماه دیگر است. وزارت کشور مصر میگوید در انفجار بامداد سه‌شنبه دست کم 14 نفر اغلب از ماموران پلیس کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. اخوان المسلمین انفجار سه‌شنبه را محکوم کرده و آن را حمله مستقیم به وحدت مردم دانسته است. گروهی به نام انصار بیت المقدس در روزهای اخیر به ارتش و نیروهای پلیس مصر هشدار داده بود با دولت همکاری نکنند. دادگاه عالی تاجیکستان 5 نفر را به جرم جنگیدن در کنار نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه به زندان محکوم کرد. به گفته کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، این 5 نفر موقع تحصیل در دانشگاه بین‌المللی سوریه به شورشان مخالف بشار اسد پیوستند و حدود 3 ماه پیش در این کشور بازداشت و به تاجیکستان بازگردانده شدند. این 5 نفر به حدود 2 سال زندان محکوم شدند و وکیل آنها میگوید شواهدی مبنی بر اینکه این عده عملا وارد جنگ شده باشند وجود ندارد. وزش باد شدید و ریزش باران‌های سیل‌آسا در چند روز گذشته سبب شده از سیلاب در بسیار از مناطق بریتانیا و فرانسه جاری شود و در شب عید کریسمس ده‌ها هزار خانه همچنان بدون برق هستند. حمل و نقل هوایی، زمینی و ریلی نیز با مشکلات زیاد و وقفه انجام می‌شود. در بریتانیا برق 420 هزار خانه صبح سه‌شنبه قطع شده بود که اکنون به 130 هزار کاهش یافته و در فرانسه نیز 240 هزار خانه برق نداشتند که برق 145 هزار خانه همچنان قطع است. و مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران را از تهران به مکان دیگر در مدت حداکثر 2.5 سال تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت در این طرح مقرر شده است شورای به نام شورای ساماندهی پایتخت در دولت تشکیل شود.
خیلی سپاسگزارم مینا بهارمست با خبرها از ایران و جهان. خبرها رو در رادیو فردا.com وبسایت ما هم میتونید در هر لحظه از شبانه روز ببینید و پیگیری کنید. انتشار مقاله حسن روحانی در نشریه آلمانی در ایران مشکل آفرین شده. حالا مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران میگوید این مقاله اصلا نوشته آقای روحانی نبوده. مشاور رهبر ایران از ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 حمایت کرد. تظاهرات علیه اخوان المسلمین در منصوریه مصر، دست کم 14 نفر در انفجارهای روز گذشته در این شهر کشته شدند.
دولت و گروه‌های طرفدار دولت بر این باورند که اساس و ریشه همه این نابسامانی‌ها و بحران خود اخوان المسلمین است.
700 ایرانی خارج از مرزهای ایران در انتظار اعدام هستند، بیشتر جرائم در حوزه مواد مخدر. و طرح مناقشه برانگیز و پر مخالف انتقال پایتخت از تهران روز سه‌شنبه در مجلس ایران به تصویب رسید.
10% تهران بزرگ الان پادگان ها، صنایع بسیار بزرگی که در تهران هست حتما باید خارج بشه از تهران.
با ما همراه بمونید تا پایان این مجله نیمه شب از رادیو فردا، مطالبی رو که همکارانم برای شما تهیه کردند بشنوید. در پی انفجار روز سه‌شنبه در مقابل یک مرکز پلیس در شهر منصوریه مصر، تظاهرات بزرگی در این شهر علیه اخوان المسلمین برگزار شد. اخوان المسلمین نیز با انتشار بیانیه این انفجار را محکوم کرد و آن را حمله مستقیم به وحدت مردم مصر خواند. در حمله روز سه‌شنبه در منصوریه دست کم 14 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. چندی پیش گروه ناشناخته‌ای به نام انصار بیت المقدس به ارتش و نیروهای پلیس هشدار داده و از آنها خواسته بودند که با دولت موقت مصر همکاری نکنند. حسین قویمی در گفتگو با علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، پرسیده که آیا امکان دارد این گروه کوچک دست به این انفجارها زده باشد؟
نوع حمله و قدرتی که اینا نشون دادن، قدرتی که نمایش دادن در ایجاد یک تله انفجاری سیار و همینطور به احتمالی مصری‌ها بر این باورند که امکان وجود یک آدم انتحاری هم در اونجا قابل نفی نیست، اینا نشون میده که به هر حال این گروه از امکانات لوجستیک و امکانات مراقبت و اطلاعاتی بالایی برخوردارند. قبلا نیز اسم این گروه به گوشمون خورده، در عملیاتی که در صحرای سینا انجام شد و حمله به پاسگاه پلیس و کشتن تعدادی از سربازان زیر پرچم مصری که برای گرفتن پایان خدمت به پادگان می رفتن. اتفاقی که در مصر افتاده، دولت، ارتش مصر و گروه های طرفدار دولت بر این باورن که اساس و ریشه همه این نابسامانی ها و بحران خود اخوان المسلمین هن. و اگر مستقیما خودشون دست نداشته باشن، اخوان المسلمین بودن که این تروریست ها را از زندان آزاد کردن. بخشی از این افرادی که تشکیل دهنده یک گروه اسمی هستند به نام بیت المقدس، این افراد کسانی بودند که قبلا در مصر زندانی بودند به عنوان عاملان تروریسم و افراد مرتبط با گروه‌های مثل تکفیر و الهجره و گروه‌های از این نوع. بعضی از اینا اعلام توبه کردند و اومدن بیرون و چهره‌هایی از اونها را الان در حزب نور سلفی که با دولت همکاری می‌کنه مشاهده می‌کنیم. ولی شماری از اینا زیر زمین رفتن و در دورانی که اخوان المسلمین بودن با اخوان المسلمین همکاری می‌کردند، ولی بعداً زمانی که آقای مرسی از کار برکنار شد، اینا دست به عملیات مسلحانه زدند. بنابراین میتوان گفت که اینها همشون از همون چشمه ادبیات و فرهنگ سیاسی اخوان المسلمین نوشیدن، منتها بعدها راهشون جدا شده، راه افراط رو در پیش گرفتن.
از زمان برکناری محمد مرسی از سوی ارتش، مردم مصر شاهد بمب‌گذاری‌ها و انفجارهایی هستند که پیشتر سابقه نداشت. به نظر شما آیا در آینده باز هم شاهد این گونه انفجارها خواهیم بود و آیا مصر به سوی بی‌ثباتی بیشتر پیش میره؟
ببینید، من اینا رو دارای آنچنان قدرتی نمیتونم که بتونن مصر رو گروگان بگیرن، مختل کنن. اخوان المسلمین با اون همه امکاناتشون بعد از 70 سال الان دیگه عاجزن که تظاهرات هزاران نفره برپا کنن. در نتیجه توسل جستن به این که در دانشگاه ها اخلال کنن، جلوی برگزاری امتحانات رو بگیرن. الان اخوان المسلمین با یک سوال بزرگ روبرو هستن. اگر فردا میلیون ها مصری رفتن و در رفراندوم برای قانون اساسی رأی مثبت دادن، چیکار خواهند کرد؟ این گروه های تروریستی هم ناامیدانه دست به چنین اعمالی میزنن، ولی ارتش و نیروهای امنیتی مصر آنقدر قوی هستند که مطمئن باشید در برابر این عملی که انجام شده جلوی ده ها عمل دیگر رو گرفتن.
همونطور که اشاره کردین آقای نوریزاده، در حدود 3 هفته دیگه قرار درباره قانون اساسی مصر یک همه پرسی برگزار بشه. اما اخوان المسلمین این همه پرسی رو تحت حکومت نظامیان تحریم کرده. با توجه به فعالیت زیاد نیروهای اخوان المسلمین، آیا تصور میکنید که این همه پرسی انجام بشه؟
به طور قطع دولت مصر به هر شکلی شده این همه پرسی را انجام خواهد داد و از همکنون تصمیماتی گرفتن که آقای نخست وزیر ببلاوی و همینطور رئیس جمهوری عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت، در دیدار با 75 تن از شخصیت‌های برجسته مصری اعلام کرد. البته بخش کوتاهی از اون در مطبوعات رسانه‌ها منتشر شده، ولی دولت مصر دست به یک اقدامات پیشگیرانه و اقداماتی که در همان روز رفراندوم انجام خواهد گرفت. بنابراین شاید نوعی حکومت نظامی برقرار بشه و مانع از تجمع طرفداران اخوان المسلمین بشن. مسئله این است که تا چه میزان مردم در رفراندوم مشارکت کنند و آیا تهدیدات اخوان المسلمین و گروه های تروریستی میتونه عامل بازدارنده باشه. من گمان نمی کنم. تصور میکنم مردم مصر، اکثریت مردم مصر حداقل، میخوان هر چه زودتر به این وضع آشفته پایان داده بشه و این کار انجام نخواهد شد مگر در پرتو تصویب قانون اساسی، اجرای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان.
گفتم
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، آنچه پیش از این هم میشنیدید گفتگوی همکارم حسین قویمی بود با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن، در ارتباط با مسائل مربوط به بحران در مصر. اما در ایران، پس از انتشار مقاله حسن روحانی رئیس جمهوری کشور در یک روزنامه آلمانی مبنی بر تلاش ایران برای بهبود روابط با غرب، یک مقام دولتی انتساب این مقاله به رئیس دولت را تکذیب کرده. مقاله‌ای که به نام حسن روحانی در روزنامه آلمانی زود دویچه زایتونگ منتشر شده، روز دوشنبه بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای در سراسر جهان پیدا کرد، ولی حالا مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران اصل مقاله را از اساس کذب محض خوانده. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی.
در تهران، ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، شامگاه روز دوشنبه خبر کوتاهی به نقل از محمد رضا صادق، مشاور ارشد حسن روحانی، مخابره کرد که در آن مقاله رئیس جمهوری اسلامی در روزنامه آلمانی تکذیب شده بود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای صادق گفته است که موضوع نگارش و انتشار مطلبی با عنوان سرمقاله یک روزنامه آلمانی توسط رئیس جمهوری ایران از اساس کذب محض است. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه در گزارشی از انتشار سرمقاله‌ای در روزنامه آلمانی زدویچه تسایتونگ مخابره کرد که به قلم حسن روحانی نوشته شده است. این مقاله در شماری دیگر از رسانه‌های باختری نیز بازتاب یافته است. در مقاله منتسب به رئیس جمهوری اسلامی، آقای روحانی تأکید کرده که ایران قصد دارد روابط خود را با آمریکا و کشورهای اروپایی بهبود بخشد. در گزارش رویترز اضافه شده که آقای روحانی در این نوشتار به تلاش‌های دولت خود تأکید کرده تا از تحمیل مشکلات جدید بر روابط میان ایران و ایالات متحده پرهیز شود و تنش‌های به میراث مانده از گذشته نیز برطرف شود. در این مقاله، آقای روحانی همچنین از قصد دولتش برای بازسازی روابط با کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بر پایه احترام متقابل سخن گفته است. تکذیب انتشار مقاله به قلم حسن روحانی در روزنامه آلمانی زدویچه سایتونگ در حالی است که بخش‌هایی از این مقاله در توییتر آقای روحانی بدون ذکر منبع منتشر شده است. در بخش‌های منتشر شده در توییتر هم حسن روحانی بر عزم ایران برای بازسازی روابط با کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی بر پایه احترام متقابل تأکید کرده. جمله در تلاش هستیم تا از تحمیل مشکلات جدید بر روابط ایران و ایالات متحده جلوگیری شود و تنش‌های به جا مانده از گذشته نیز برطرف شود نیز در توییتر منتسب به رئیس جمهوری ایران تکرار شده است. انتشار این مقاله در حالی صورت گرفته که فضای مناسبات ایران و آمریکا پس از 34 سال تا حدودی بهبود یافته. انتشار مقاله‌ای به قلم حسن روحانی در روزنامه خارجی مسبوق به سابقه است. در 29 شهریور ماه نیز مقاله‌ای از آقای روحانی با عنوان چرا ایران در پی مشارکت سازنده است در روزنامه واشنگتن پست منتشر شده بود.
همکارم نادره صدیقی بود با گزارشی که شنیدید. 14 دقیقه از 12 نیمه شب در ایران گذشته و شما همچنان همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. همچنان به مسائل ایران میپردازیم. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه گام های اولیه توافق هسته ای در ژنو برداشته شده از ادامه مذاکرات هسته ایران با گروه 5 به علاوه 1 حمایت کرده است. این در حالی است که هفته گذشته برخی نمایندگان اصولگرا در مجلس شورای اسلامی از آماده سازی طرحی خبر دادند که در صورت شکست مذاکرات ژنو مجلس دولت را ملزم به غنی سازی 60% می کند. رضا جمالی گزارش می دهد.
علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه از ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 حمایت کرد و افزود که باید از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پشتیبانی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای ولایتی که در حاشیه بازدید از مرکز پزشکی هسته‌ای بیمارستانی در تهران با خبرنگاران سخن می‌گفت، اضافه کرد که گام‌های اولیه برای توافق برداشته شده است. علی اکبر ولایتی پیش از این نیز در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دوره 11 با انتقاد از عملکرد سعید جلیلی، یکی از نامزدهای ریاست جمهوری آن انتخابات که همزمان ریاست تیم مذاکره کننده هسته ایران را نیز بر عهده داشت، از ادامه مذاکرات و مشخص شدن پرونده هسته ایران حمایت کرده بود. از سوی دیگر و در چند روز گذشته برخی از سایت‌های خبری نزدیک به اصولگرایان از تنظیم طرحی در مجلس شورای اسلامی از سوی برخی از نمایندگان اصولگرا خبر دادند که در آن طرح گفته شده در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو ایران غنی‌سازی 60% را آغاز کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در این زمینه گفت اگر توافق ژنو باطل شود احتمال همه چیز می رود، حتی غنی‌سازی 60%. گفته می شود که تندروهایی در آمریکا و ایران خواهان به نتیجه نرسیدن مذاکرات ژنو میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 هستند. آنچه که تا الان مشخص شده قرار است پس از تعطیلات سال نو مسیحی گفتگوهای کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 این بار برای سرعت بیشتر و به نتیجه رسیدن در سطح معاونان وزارت خارجه اعضا برگزار شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دوشنبه هفته جاری در صفحه فیسبوکش نوشت مذاکرات پیش رو دشوار و پرفراز و نشیب خواهد بود و از ضرورت صبر، دقت و هوشیاری در این مذاکرات سخن گفته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با وجود اینکه دولت حسن روحانی و بعضی نمایندگان مجلس با طرح انتقال پایتخت ایران از تهران مخالفت کردند، اما روز سه‌شنبه کلیات این طرح در مجلس شورای اسلامی در ایران به تصویب رسید. آبتین صدر گزارشی دارد با جزئیات بیشتر در این باره که با هم می‌شنویم.
با وجود مخالفت دولت حسن روحانی با طرح انتقال پایتخت ایران، مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه کلیات طرح انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران از تهران به مکانی دیگر را با 110 رأی موافق از مجموع 214 نماینده حاضر در مجلس تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی بر اساس این طرح مقرر شده که شورای به نام شورای ساماندهی پایتخت در دولت تشکیل شود. این شورا موظف است در 2 از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون طرح جامع خود برای انتقال پایتخت سیاسی اداری ایران را تهیه و به دولت ارائه کند و دولت نیز موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را در مدت 6 به تصویب هیئت وزیران برساند. ابوالفضل ابوترابی عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره ضرورت تصویب این طرح به شبکه خبر تلویزیون ایران گفته بود
3 توی این طرح در اولویت قرار گرفته. اولین نکته ساماندهی تهران موجوده که بسیاری از مراکز سیاسی، مراکز اداری اینها میطلبه به یک سبکی ساماندهی بشه که ترددها در داخل خود تهران به حداقل برسه. نکته دومی که تو این طرح بهش پرداخته میشه میشه تمرکز زدایی از تهرانه. 10% تهران بزرگ الان پادگان هان، صنایع بسیار بزرگی که در تهران هست حتما باید خارج بشه از تهران، لذا یک قدرت فراقوه‌ای میخواد و بالاخره انتقال پایتخت سیاسی اداری. سومین ویژگی این طرح شورای عادی 14 نفره به ریاست رئیس جمهور و دبیری وزیر کشور تشکیل میشه. وزرای مربوطه، ستادکل نیروهای مسلح، سازمان پدافند غیرعامل و شهردار تهران این 14 نفر ظرف 2 سال کار تحقیقی انجام میدن که اولا آیا این کارها باید انجام بشه، دوما برنامه ریزی میشه تو این 2 سال و کار کارشناسی میشه، نتیجه دوباره به مجلس ارائه میشه.
به گزارش وبسایت خانه ملت، در نشست علنی سه‌شنبه مجلس، جواد جهانگیرزاده نماینده ارومیه این طرح را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست و گفت که انتقال تهران به اعتبار بسیاری نیاز دارد و با توجه به اینکه از سوی دولت ارائه نشده بار مالی دارد، لذا با قانون مغایر است. کمال علیپور نماینده قائم شهر نیز گفت که در حال حاضر برای 3000 پروژه نیمه تمام ایران دولت بودجه ندارد. در این اوضاع چگونه می‌خواهیم اعتبارات این طرح را تأمین کنیم؟ اما خبرگزاری فارس گزارش داد که حامد قادر مرزی نماینده قروه و دهگلان در نشست مجلس به عنوان یکی از موافقان این طرح گفته که شهر تهران 16% جمعیت ایران را در خود جای داده و روزانه 12 میلیون جمعیت شناور دارد. او انتقال پایتخت را امری ضروری دانسته است. اما در ادامه، مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اعلام مخالفت دولت با این طرح گفته که نمیتوان بدون اذن رهبری درباره انتقال پایتخت سیاسی و اداری ایران تصمیم گیری کرد. آقای انصاری که روز سه‌شنبه در مجلس سخن میگفت با طرح این پرسش که آیا هزینه های انتقال پایتخت محاسبه شده یا خیر، گفت که غیر ممکن است حتی در افق 20 ساله با محدودیت منابع مالی بتوانیم حداقل های مورد نیاز را برای این کار تأمین کنیم. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران گفت که آیا همه قوا، صدا و سیما، نیروهای مسلح، دستگاه‌های گوناگون و نهاد رهبری امکان انتقال به نقطه مورد نظر مجلسیان را دارند؟ پیش از این حسین هاشمی، استاندار تهران، هم با اعلام مخالفت دولت به تلویزیون ایران گفته بود:
تا زمانی که خود ما کار کارشناسی نکنیم و تا زمان دولت اظهار نظر نکنه، به نظرم با همین گفتنی جابجایی مشکل حل نمیشه. چرا که 1001 مسائل میخواید تا بتونید پایتخت منتقل کنید، جایی که هستش، منطقه‌ای که هستش، بلاز امنیتی، بلاز زیرساختا، بلاز پذیرش جمعیتی میخواد داشته باشه. به چه شکلی بنا به هم راحتی نیستش که با یک مسببه بتونین رو ما جابجا کنیم. البته حق مجلس محترم هستش بررسی کنن، ولی لحاظ کنن که تجربه گذشته ما نشون داده که در این قضیه ما موفق.
آقای انصاری، معاون پارلمانی حسن روحانی، در پایان سخنان خود در مجلس گفت که به لحاظ موقعیت جغرافیایی مناسب‌ترین منطقه برای تأمین آب تهران است. به گفته او، پیش از این مطرح می‌شد که سمنان می‌تواند گزینه انتخاب پایتخت باشد، در حالی که این شهر به گفته آقای انصاری برای جمعیت محدود خود نیز با مشکل آب روبروست. بیش از 200 سال از پایتختی شهر تهران می‌گذرد. صحبت از انتقال پایتخت به محلی دیگر از اواسط دهه 50 خورشیدی آغاز شد و این بحث پیش از این بارها در مجلس و دولت‌های مختلف پس از انقلاب طرح شده است. عمده دلایل مطرح شده برای انتقال پایتخت افزایش بی‌رویه جمعیت، آلودگی هوا، ترافیک سنگین و احتمال وقوع زمین لرزه و اتفاق‌های احتمالی پس از آن است. با این همه هنوز هیچ گزینه مشخص و مناسبی برای انتقال پایتخت ایران در نظر گرفته نشده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین و آسان‌ترین راه تماس ارسال یک پیامک است. 2420-603-87-41-50.
ابراهیم رحیم پور، معاون آسیا اقیانوسی وزارت امور خارجه، روز سه‌شنبه 3 دی ماه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که 700 ایرانی در خارج از مرزهای ایران در انتظار اعدامند. او گفته است بیشتر جرایم این افراد مربوط به مواد مخدر است. گفته آقای رحیم پور مجدداً پرونده ایرانیان زندانی در کشورهای آسیای جنوب شرقی را زنده کرده است. سمیرا قرایی در این باره گزارش می‌دهد.
ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه در دولت فعلی در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا از حکم اعدام برای 700 ایرانی خارج از مرزهای ایران خبر داده است. آقای رحیم‌پور در بخشی از گفتگوی مفصلی که با خبرگزاری ایسنا درباره سیاست خارجه ایران در دولت حسن روحانی داشته به این نکته اشاره کرده. به زعم معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران، برخی از اتباع ایرانی برای نیت‌های نچندان ثواب مانند قاچاق مواد مخدر سفرهای انجام می‌دهند که همین امر سبب می‌شود تا بسیاری دیگر از شهروندان که می‌خواهند به نیت‌های دیگر نظیر تفریح یا تحصیل سفر کنند به دردسر بیفتند. در سالها و به ویژه ماهای اخیر اخبار بسیاری از آمار زندانیان ایرانی منتشر شده. در تابستان سال جاری حسن قشقاوی معاون کنسولی مجلس و امور ایرانیان وزیر امور خارجه اعلام کرد که جرم 80% از ایرانیان زندانی به قاچاق مواد مخدر مربوط می شود. دو کشور مالزی و اندونزی که در حال حاضر مأمن بسیاری از این زندانیان است، برای حمل بیش از 5 گرم مواد مخدر از مشتقات آمفتامین و هروئین حکم اعدام صادر می‌کند. دقیقاً همان کاری که ایران با قاچاقچیان مواد مخدر می‌کند. اما دولت جمهوری اسلامی ایران چه کاری می‌تواند برای این اعدامیان انجام دهد؟ وقتی کشوری خود برای حمل و قاچاق مواد مخدر مجازات اعدام تعیین کرده، از کشور دیگری که از قوانین مشابهی تبعیت می‌کند چه انتظاری می‌تواند داشته باشد؟ صحبت‌های مجید محمدی جامعه شناس مقیم کشور آمریکا را بشنوید.
ببینید، سه نکته اینجا هست. نکته اول این هست که در مورد اصل موضوع که مجازات اعدام هست، طرف ایرانی هیچ نکته‌ای برای گفتن نداره، چون خود ایران هم این مجازات رو اعمال میکنه، بالاخص در مورد مواد مخدر. نکته دوم رعایت آیین دادرسی هست. در این محدوده دولت ایران میتواند متهمین کمک کنه، ولی متاسفانه تا کنون چنین کاری انجام نشده. دولت ایران میتونه برای اینها وکیل بگیره و خواستار این موضوع باشه که محاکمات اینها عادلانه انجام بشه. و نکته سوم این هست که با بسیاری از این کشورها ایران قرارداد مبادله زندانی نداره.
در پاییز سال جاری کشورهای مالزی و اندونزی تصمیم گرفتند تا محدودیت‌هایی را برای ورود ایرانیان وضع کنند و مدت روادید صادر شده برای ایرانی‌ها را از 90 روز به 14 روز کاهش دهند. سفیر اندونزی در ایران در آن زمان اعلام کرده بود که 47 ایرانی در این کشور در انتظار اجرای حکم اعدامشان هستند. مالزی نیز پذیرای تعداد زیادی از محکومین به اعدام از جمله محکومین زن است، اما مجموع ایرانیان اعدامی در مالزی و اندونزی به عدد 700 نمی‌رسد. باقی این افراد که آقای رحیم‌پور در گفتگویش با آنها اشاره کرده به چه جرائمی و در چه کشورهایی نگهداری می‌شوند؟ مجید محمدی جامعه شناس در جواب این سوال می‌گوید:
عمده کسانی که به اعدام محکوم شدند در کشورهای مسلمان هست. یکی از شرق آسیا هست، در اندونزی و مالزی تا عربستان و کویت مواردی بوده قبلا، ولی ظاهرا حل شده. عربستان هم عمدتا برمیگرده به ایام حج و حج عمره. کسانی که در حج حضور پیدا میکنند مواد مخدر همراهشون میبرند و اینها رو محکوم میکنند. عمده محکومیت ها هم به خاطر مواد مخدر هست در کشورهای مسلمان.
آقای رحیم‌پور این ارقام و آمار را ارقامی خوشایند نمی‌داند، اما با توجه به فهوای کلی صحبت‌های او با خبرگزاری ایسنا و صحبت‌هایی که از تغییر سیاست‌های وزارت امور خارجه ایران کرده، شاید بشود امیدوار بود که حداقل زندانیان غیر اعدامی برای ادامه دوران محکومیتشان به کشور خودشان بازگردند، وگرنه برای زندانیان اعدامی ایران یا مالزی در هیچ کدام سرنوشت بهتری در انتظارشان نیست.
دوستان، از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 امواج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
29 دقیقه گذشته از نیمه شب در ایران. هر جای ایران و جهان در هر ساعتی از شبانه روز که هستید، همچنان دارید با مجله نیمه شب رادیو فردا با ما همراهی میکنید. اگر شما هم درباره این برنامه، خبرها و گزارش‌هایی که شنیدید یا درباره هر خبر دیگری از ایران و جهان دیدگاهی دارید که میخواید با ما اون رو به اشتراک بگذارید، یادتون باشه که 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. 24 ساعته صدای شما رو ضبط میکنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 نیمه شب هست در ایران و این بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فرداست. در آغاز بخش دوم مجله نیمه شب به روال هر شب با خبرها دوباره همراه میشیم، مرور میکنیم بر آخرین خبرها. این بار با همکارم مینا بهارمست که به استودیوی خبر آمده. خانم بهارمست،
با سلام دوباره به همه شما شنوندگان عزیز. ائتلاف ملی مخالفان بشار اسد میگوید اگر حملات هوایی به شهر حلب متوقف نشود، در کنفرانس ژنو 2 درباره سوریه شرکت نخواهد کرد. قرار است این کنفرانس 22 ژانویه 2 بهمن برگزار شود. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن، حدود 300 نفر در یک هفته گذشته در حملات هوایی به مناطق در دست شورشان در حلب در شمال این کشور کشته شدند. این حملات با بشکه‌های حاوی مواد منفجره که از هلیکوپترها پرتاب می‌شود صورت می‌گیرد و بیشتر قربانیان از غیرنظامیان هستند. ائتلاف ملی مخالفان بشار اسد در بیانیه از جامعه جهانی خواسته است برای متوقف کردن حملات به حلب اقدام کند و آن را جنایت جنگی دیگری توصیف کرده و گفته است نبود اجماع جهانی برای توقف حملات باعث تشویق هرچه بیشتر بشار اسد شده است. شورای امنیت سازمان ملل با دو برابر کردن تعداد نیروهای حافظ صلح در سودان جنوبی موافقت کرد. شمار این نیروها به درخواست بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل به 12500 نفر میرسد. ساعتی قبل از آن سازمان ملل از کشف یک گور جمعی با حدود 75 جسد در بنتیو مرکز استان یونیتی در سودان جنوبی خبر داده بود. این منطقه در دست شورشان طرفدار معاون رئیس جمهوری سودان جنوبی است که مدتی پیش از مقامش برکنار شد. نیروهای هوادار او و رئیس جمهوری از حدود یک هفته پیش درگیر شدند و به گزارش خبرگزاری‌ها این جنگ اکنون هرچه بیشتر شکل درگیری‌های قومی می‌گیرد و سازمان ملل در مورد احتمال وقوع پاکسازی نژادی گسترده هشدار داده است. تاکنون بیش از 500 نفر در خشونت‌ها کشته شده و هزاران نفر به اردوگاه‌های سازمان ملل پناه بردند. وزش باد شدید و ریزش باران‌های سیل‌آسا در چند روز گذشته سبب شده است سیلاب در بسیاری از مناطق بریتانیا و فرانسه جاری شود و در شب عید کریسمس ده ها هزار خانه همچنان بدون برق هستند. حمل و نقل هوایی، زمینی و ریلی نیز با مشکلات زیاد و وقفه انجام می‌گیرد. در بریتانیا برق 420 هزار خانه صبح سه‌شنبه قطع شده بود که اکنون به 130 هزار کاهش یافته و در فرانسه نیز 240 هزار خانه برق نداشتند که برق 145 هزار خانه همچنان قطع است. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرده است که رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور در صدد ترمیم کابینه است. به گزارش خبرگزاری ها عبدالله گل گفت نخست وزیر که اکنون در پاکستان به سر میبرد پس از بازگشت به ترکیه در پنجشنبه شب خبر خانه تکانی در دولت خود را اعلام خواهد کرد. موضوع ترمیم کابینه دولت ترکیه پس از آن مطرح شد که پلیس هفته گذشته ده ها تن را در ارتباط با پرونده فساد مالی از جمله دریافت رشوه از رضا زراب تاجر ایرانی‌الاصل در ترکیه بازداشت کرد. 24 تن از این دستگیر شدگان از جمله رضا زراب و پسران دو وزیر همچنین مدیر عامل بانک دولتی هالک بانک تفهیم اتهام و زندانی شدند. این رسوایی انتقادهای گسترده احزاب مخالف دولت مخالف را از دولت به دنبال داشته است. رجب طیب اردوغان تاکنون دستگیری‌های هفته گذشته را اقدام از سوی توطئه‌گران بین‌المللی خوانده است. و خبرگزاری های ایران گزارش دادند که روند درمان دانش آموزان آسیب دیده در آتش سوزی مدرسه شیناباد به دلیل آنچه که کمبود اعتبار خوانده شده متوقف شده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا و تسنیم، اولیای دانش آموزان شینابادی یک هفته است که همراه با فرزندان خود در تهران به سر میبرند، اما بیمارستان ها به دلیل واریز نشدن هزینه درمان از سوی دستگاه های مربوطه از پذیرش آنها سر باز میزنند. خبرگزاری تسنیم در این مورد نوشته است که اولیای دانش آموزان برای پیگیری روند درمان فرزندان خود روز سه‌شنبه در مقابل دفتر ریاست جمهوری ایران تجمع کردند. در حادثه آتش سوزی بخاری نفتی دبستان ندای انقلاب در روستای شیناباد پیرانشهر در روز 15 آذر ماه 28 دانش آموز دچار سوختگی شدند که سوختگی 12 تن از آنها شدید است. در این حادثه دو دانش آموز دختر جان خود را از دست دادند.
خیلی سپاسگزارم اینا بهارمس بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدید. دقایق پایانی مجله نیمه شب رادیو فرداست و میخوام ازتون دعوت کنم که اگر صدای شما، صدای فردا، کاری از جان خاکزاد، برنامه هفتگی جان خاکزاد رو دیروز نشنیدید، حالا بازپخشون رو بشنوید. من فهیمه خضرایی هستم، با شما در این بخش از برنامه خداحافظی میکنم. شب خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیو. آزاده سلام.
سلام به تو جان و همینطور سلام به شنوندگان برنامه این هفته.
در برنامه این هفته تلاش میکنیم که تمام زمان برنامه رو اختصاص بدیم به سوالها، به پیشنهادها و همینطور به انتقادهای شما از رادیو فردا و برنامه های رادیو فردا. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
مشکل کیفیت صدا در امواج کوتاه رادیو فردا همچنان برای گروهی از شنوندگان رادیو فردا ادامه داره جان. اگر موافق باشی به صدای تعدادی از شنوندگانی که در همین زمینه با ما تماس گرفتن گوش کنیم و من بعد ایمیل های رو هم در همین رابطه میخونم.
شما تماس میگیرم. امروز از صبح از سن صدا رادیو فردا رو استبلیو کیفیت نداره. اینو خواستم پیگیری کنید لاغن تا شب درست بشه.
دو ماهیش که گرفتن رادیو فردا مخصوصا در روز به ساعت 14 خیلی سخت انجام می شود و هیچ کدام از طول موچ ها و فرکانس ها بر روی رادیو عملی نیست. قبلا راحت به رادیو فردا گوش می داریم. با تشکر، کریم امینی، شاهنشهر اصفهان.
حدود 3-4 روزی صدای شما در امواج کوتاه از حدود 8 صبح بعد قطع که گویا از فرسنده بود. شما به هیچ عنوان صدای شما را نداشتیم. از تهران تماس می گیرم.
صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو شنیدیم که در دریافت صدای ما از طریق امواج کوتاه مشکل دارن. آزاده قرار بود که تو تعدادی از ایمیل های شنوندگان رو هم در همین رابطه بخونی.
بله جان، نگار از تهران برامون ایمیل زده و گفته که موج کوتاه رادیو فردا پارازیت های شدیدی هست و هیچ وقت در این 5 سال اخیر اینقدر پارازیت نبوده. به عنوان مثال هم برامون روی فرکانس 5885 و 9990 و 7580 و 7520 رو که در طول روز با پارازیت شدیدی روبرو هستند. مسعودم از اصفهان برامون نوشته که از ساعت 5 تا 8 بعد از ظهر کیفیت امواج کوتاه خیلی خرابه.
خب آزاده، من در اینجا توضیح بدم که دوستان، ما در رادیو فردا این امکان رو داریم که کیفیت پخش صدای رادیو فردا در شمال ایران، در غرب ایران، در شرق ایران و در جنوب ایران رو کنترل کنیم. یعنی اگر کیفیت صدای ما روی امواج کوتاه در این مناطقی که گفتم بد باشه، خوب باشه یا متوسط باشه، ما قادریم تا متوجه بشیم که این صدایی که ما از طریق امواج کوتاه پخش میکنیم در این مناطق چگونه شنیده میشه. و اما دوستان، در نواحی مرکزی ایران مثل اصفهان که تعدادی از دوستان ما با ما تماس گرفتن و گفتن که صدای ما روی امواج کوتاه خرابه، خواهش میکنیم از شما ساعت‌های دریافت صدای ما از طریق موج کوتاه رو به ما یادآوری کنید. در چه ساعاتی شما از طریق موج کوتاه به رادیو فردا در اصفهان و در شیراز و در حوالی این شهرها گوش میکنید تا ما بتونیم که کنترل کنیم، ببینیم اگر مشکلی هست با بخش فنی اون مشکل رو برطرف کنیم. باز هم از شما خواهش میکنیم اگر با مشکلی مواجه هستید با ما تماس بگیرید و اون مشکل رو با ما در میون بگذارید.
صدای شما صدای فرداست.
پس از مدت‌ها بالاخره یکی از همکارانی که صداش همیشه در برنامه صدای شما صدای فردا پخش می‌شد و حالا در برنامه خودش برنامه .com هر هفته روزهای پنجشنبه از رادیو فردا پخش میشه در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست، همکارم حامد پارسی. حامد، سپاسگزارم که به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا آمدی.
جان عزیز سلام به تو و به شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا. خوشحالم که یک برنامه دیگر رو در کنار شما هستم، در کنار شنوندگان این برنامه هستم و در خدمت شما هستیم.
حامد اگر موافق باشی صدای دو شنونده رو پشت سر هم پخش میکنیم که البته یکیشون خیلی سوال عمومی رو با ما در میون گذاشته ولی شنونده دوم سوالی اختصاصی رو با ما در میون گذاشته که نیاز به توضیحات تو داره. اجازه بده اول گوش کنیم بعد پاسخ تو رو میشنویم.
بخواهیم رادیو فردا رو رو موج گوشی بگیریم باید چی کار کنیم؟
من به صورت اتفاقی یک ماه هستش که رادیوی شما رو دارم ولی متاسفانه این دستگاه موبایلی که جدید گرفتم نوکیا 920 هستش و متاسفانه نمیتونم الان یکی دو روز هستش نمیتونم برنامه شما رو داشته باشم. تا میاد صحبت بشه قطع میکنه فرکانسش. بعد ویندوز 8 هم هست، خواستم ببینم که آیا ویندوز 8 دستگاه میگیره رادیوتون، برنامه داره رو ویندوز 8 یا نه با ویندوز 7 بعد کار بکنه.
خب هر دو سوال مربوط به نحوه دسترسی به رادیو فردا از طریق تلفن‌های همراه بود. خیلی از شنونده‌های رادیو فردا، مخصوصاً بیشتر شنونده‌های برنامه صدای شما صدای فردا، می‌دونن که ما برای بعضی از تلفن‌های همراه هوشمند اپلیکیشن‌های ویژه رادیو فردا داریم. یعنی تلفن‌هایی که از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کنن یا تلفن هایی که از iOS استفاده می کنن، یعنی آیفون ها، می تونن کاربرانشون از طریق اپلیکیشن خاص رادیو فردا به برنامه های ما دسترسی داشته باشن، علاوه بر این که می تونن به محتوای وبسایت ما هم از طریق اپلیکیشن رادیو فردا دسترسی داشته باشن. اما برای سایر تلفن ها مثل اون چیزی که در سوال شنونده دوم بود، یعنی تلفن های ویندوزی، ما متاسفانه هنوز اپلیکیشن ویژه‌ای نداریم که اپلیکیشن رادیو فردا باشه و از طریق اون بشه به رادیو فردا گوش داد یا بشه به محتوای وبسایت رادیو فردا دسترسی داشت.
یعنی روی ویندوز 8 درسته مهدی؟
روی تلفن هایی که ویندوز موبایل 8 یا ویندوز موبایل 7 دارن ما هنوز اپلیکیشنی برای این تلفن ها نداریم، ولی اپلیکیشن های دیگری هست که علاوه بر این تلفن ها روی تلفن های اندرویدی و روی آیفون ها هم جواب میده. زیاد در این برنامه دربارش صحبت کردیم. یکی از این اپلیکیشن ها تیونین رادیو هست که امکان میده که شما رادیو فردا رو در این اپلیکیشن جستجو کنید و به طور زنده به محتوای رادیو فردا گوش کنید. فکر میکنم مشکل هر دو شنونده ما رو این اپلیکیشن یا اپلیکیشن های مشابهی که در واقع ایستگاه های مختلف رادیویی رو پخش میکنند به صورت اینترنتی روی تلفن های همراه برطرف میکنند. ضمن این که باز اگر شنوندگان همین برنامه خاطرشون باشه، ما گفتیم که درباره تلفن های نوکیا اپلیکیشن ویژه نوکیا داره روی تلفن های همراهش به اسم اینترنت رادیو که رادیو فردا در اون اپلیکیشن اینترنت رادیو هم ثبت شده است. یعنی اگر که روی تلفن نوکیای خودتون اپلیکیشن اینترنت رادیو دارین میتونید اسم رادیو فردا رو جستجو کنید و باز به طور مستقیم به رادیو فردا گوش کنید.
سپاسگزارم حامد که وقتتو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی. دوستان اگر مشکلات فنی دارید در دریافت صدای رادیو فردا از طریق اینترنت و تلفن‌های همراه میتونید با برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور صفحه فیسبوک این برنامه تماس بگیرید و یا مستقیما با برنامه .com برنامه حامد پارسی در رادیو فردا که با او هم میتونید از طریق شماره تلفن های پیامگیر رادیو فردا و همینطور در صفحه فیسبوک برنامه .com میتونید که با حامد پارسی در ارتباط باشید، سوالاتتون، مشکلاتتون رو مطرح بکنید و مطمئن باشید که حامد به شما پاسخ خواهد داد. سپاسگزارم حامد. پیش از خداحافظی با همکارم فضل توکلی تلاش میکنیم یک بار دیگر راه های تماس با این برنامه رو یادآوری کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 و آدرس ایمیل ما آزاده
صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شماست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم.
ارتباط با جهان امروز